أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى اللهم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. بعد اهل بیت طیبین الطاهرین اللهدات المهدیین المنتجبین سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح و النبیین من بعده و اوحینا الی ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و الاسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا. توفيق از خدمت برادران و خواهران بزرگوار، آیات مبارکه سوره نساء را مطرح میکنیم. آیه که الان تلاوت شد آیه شماره 163 در ادامه مبحث شبهای گذشته است که خدمت بزرگواران با آیات بعد از اون انشاءالله تقدیم می شود. در این قسمت از آیات اون باره که بعد از این که شمه ای رو پیرامون بنی اسرائیل و اون هم نوعاً با توجه به وضعیت یهودیان مطرح شد و در نهایت هم تجلیلی بزرگ داشتی از مقام منصفان مؤمنانه با انصافی که در میان بنی اسرائیل و یهودیان وجود داشتند، راسخان در علم، اونها که به یه حقایق و معارف پایداری دست پیدا کردند که نتیجه این معرفت ایمان مستحکم و پالوده و پاکیزه بود، ایمانی عاری از توهم و خرافات، ایمانی بدور از پیرایه ها، تعصبات که نوعاً آفت دینداری همین امور است که برخواسته از عدم معرفت است. ایمانی که در اون فراگیری دیده می شود، اعتقاد به مجموعه وحی پیشین، وحی بر پیامبر مکرم اسلام و در نهایت ارتباط پسندیده و شایسته با خدا و خلق و ایمان به جهان آخرت و در پایان هم اجر عظیم الهی در انتظار این جماعت، اون هم از دست محبت آمیز حضرت باری تعالی مستقیم. این پایان آیه 162 بود که تمام شد دیشب. اما از این قسمت یه خطاب مستقیمی به پیامبر مطرح می شود و گفتگو لحن و حال هوای دیگری دارد. انا اوحینا الیک، همانا ما وحی کردیم پیامبر به تو، همان گونه که وحی کردیم به نوح، انبیاء بعد از نوح، و وحی کردیم دیگه شماره ای رو پیامبر از حضرت باری تعالی از پیامبران مطرح می کند. یه گروهی از نام‌آوران و انسان‌های برجسته وادی وحی نام اونها در این آیه ردیف می شود. ابتدا هم فرمود همان ما وحی کردیم به تو همان گونه که وحی کردیم به نوح، کما اوحینا. خود این کاف کما نکته ها دارد. بیان این حقیقت به نکته می کند که اساساً فلسفه وحی بر حضرت عادی بر شمای پیامبر با دیگر پیامبران هیچ تفاوتی نمی کند. در همین بحث امشب نگاهی خواهیم داشت انشاءالله خداوند نکاتی رو به بیانی پاره از فلسفه نبوت رو مطرح می کند از باری تعالی. بازگو می کنیم انشاءالله. به همون دلیلی که بر انبیاء پیشین وحی فرستاده شد، شما هم در همون مسیر هستید. این دفتری گشوده شده است از آدم. شما پایان بخش و ختام و مسک، شما زینت افزای بخش پایانی این دفتر گشاده نبوتید یا رسول الله. با همون فلسفه‌ای که وحی بر اولین پیامبر نازل شده است، بر شما هم با همون فلسفه نازل می شود. شما یک پیکرید، شما یه وجودید، یه روحید، یه حقیقت متصلید. تمام این مردان بزرگ و تمام پیام‌آوران وحی خداوندی، پس یه بعد این که با همون فلسفه و دوم این که با همون معیارها این که خداوند سینه ها رو برای وحی انتخاب می کند و جان ها را وجود تو را برگزیده است برای انتخاب نبوت، برای انتخاب رسالت، یه معیارهایی در کار حضرت باری تعالی وجود دارد. این که در بعض از آیات می فهمد ما مصطفا می کنیم و استفا می کنیم این گروه را علا علمن، یعنی با تمام دقت ها و سخت گیری ها و تمام انتخاب علمی. قرعه به نام این جماعت زده نمی شود. در میان انسان ها به تعبیر حضرات راندومی خداوند انتخاب نمی کند کسی پیامبر در آید، بر اساس تمام ضوابط و چهار چوبی که یک انسان می تواند نگاه دارنده وحی الهی و نگاهبان وحی الهی و امین خداوند در میان انسان ها باشد، چنین امانت مهمی بر دوش این مردان بزرگ نهاده شده است. پس وجه اول این که با همون دلیلی که بر دیگر انبیا وحی آمده است برای تو هم همان آمده است، فرقی در این جهت نیست. کما وحینا. نکته دوم همان گونه که این مردانی که نامشان رو میبریم برگزیدیم با تمام معیارها و لیاقتها و قابلیتها، شما هم با همون ویژگیها به صحنه آمدید و سخن میگوید. ما وحی کردیم به تو همان گونه که وحی کردیم الی نوح، به نوح وحی کردیم. اولین کسی رو که در اینجا خداوند سبحان بازگو میکند نوح نبی است. عزیزان آشنا هستید، استهزار دارید که اولین پیامبری که شریعت گسترده دارد در میان همه انبیا نوح است، یعنی در میان پیامبران الهی حضرت آدم شریعت گسترده ندارند. شیس، هبت الله و بقیه مردانی که بودند تا میرسد کار به جناب نوح. به همین خاطر است که شما اولین پیامبر اولوالعزم رو به تعبیر خود قرآن و به تعبیر متون ربایی حضرت نوح میدانید. دایره گسترده رسالتشون مشخص است، منطقه خاص، درگیری های بسیار شدید با اوج بت پرستی و دیگه یک بار این مرد میآید که تمام این انحرافات رو بشکند و مقابل اون قد علم کند، اون هم به تمام توانمندی و وجود که در سوره مبارکه نوح خواندنی است، این ستودنی است. چنین استقامتی گفتم، عیان گفتم، نهان گفتم، روز گفتم، شبان گفتم، به تمام وجود راه رو نشان دادم. یک یک بازگو می کند درد دلش رو با خداوند جناب نو و بعد به اونجا می رسد که پروردگارا دیگه از من کاری بر نمی آید، من کار خودم رو انجام وظیفه‌مو انجام دادم، اینجا دیگه رب نی مغلوب فانتصر است، دیگه از من کاری بر نمی آید. اگر بناست نصرتی و عنایتی خودتانی و بندگان خود، مجب صادر می شود که بگوید لا تزرع علی الارض من الکافرین دیارا، دیگه پرونده باید بسته شود. پس نوح شیخ الانبیاست، نوح آدم ثانی است، آدم دوم است، یعنی نسل پیامبران الهی مجددن از نسل جناب نوح و سردمدار بزرگی است در میان تمام مردم. یه وقتی اشاره می‌کردم در سوره مبارکه صافات خداوند یه پنج سینی را به جای هفت سین عرضه می‌کند و مطرح می‌کند. اینها همونه که پنج سلام است، یک به یک، سلام علی موسی و هارون، سلام علی الیاسین. این سلام‌ها رو مطرح می‌کند. یکی از این سلام‌ها سلامون علی نوح فی العالمین، متفاوت با بقیه سلام ها، یعنی به نوح خدا جور دیگری سلام می کند غیر موسی و هارون. سلام علی نوح فی العالمین، در تمام ادوار تاریخ، در تمام عوالم هستی و وجود سلام و امنیت و تحییت خداوند بر این نوح بزرگ باد. خیلی مقام عظیمی رو در بین پیامبران این مرد الهی دارد. فرمود کما اوحینا الی نوح. حالا بد نیست این جمله رو گفتیم، تفننن عرض می کنم، شاید به عنوان ذوق استحسانی میشه گفت شاید یکی از عوامل همین استقامت عجیب این انسان وارسته بوده است. به تعبیر قرآن هزار منهای پنجاه. خب میشد خداوند فهمد 950 سال اما خب این خود هزار منهای 50 اول هزار خودش رو بهت و یه سنگینی و تنتنه ای دارد. حالا 50 شو کم میکنیم، 50 هم که چیزی نیست، لذا همون 1000 در ذهنمون میماند و اون ابهت میدان رسالت این مرد بیشتر تداعی در ذهن میکند. این کم نیست. بالاخره چقدر پایداری، چقدر صلابت در ایمان. ما با دو تعرض و اعتراض و با دو تا کوتاه و بلند میبینید پا پس میکشیم و میگوییم ما آزموده ایم در این شهر بخت خیش، باید برون کشید از این برطرفت خیش. با مدعی مگویید اسرار غیب و هستی، بگذار تا بمیرم در عین خود پرستی. اما این نوح نه، و نوح صفتان نه، اینها در نهایت انسان دوستی، در نهایت شفقت، در نهایت مروت. بدی میبینند اما خوبی میکنند. اینها وفا کنیم و ملامت کشیم و خوش باشیم که در طریقت ما کافری است رنجیدن، یا که رنجی ندارن در کارشون. بنابراین سرآمد است در این ویژگی ها، در این در عفو، اغماز، بزرگمنشی، فتوت، انسان دوستی، شاه بیت غزل زندگی جناب نوح است در مسیر رسالت و نبوت. به دنبال اون فرمود و نبیین من بعده، یک کلمه ابتداعاً ما همان گونه که به تو وحی کرد، به تو اون گونه وحی کردیم که به نوح وحی کردیم، با همان مبانی و فلسفه و نیازها و علیتها، و بر انبیاء بعد از نوح همان گونه که به اونها وحی کردیم به جناب عالی، به شما، به اونها. فرمود و نبیین من بعده، دیگه این یک کلمه یعنی تمام انبیاء از نوح تا پیامبر. اما این ابتداعاً به شکل اجمال گفته شد. حالا بناس از این کلیه اجمالی، حضرت باری تعالی یه اسامی درشتی رو، یه شخصیت‌های موجهی رو، یه بزرگانی رو به عنوان شاخص به در بیاورد. علت این نام‌هایی که مطرح میشه در کنار خودش هست. بعضی‌ها علت عام دارد، بعضی‌ها علت خاصی داره که الان می‌رسیم. از کجا شروع کند؟ و ان من شیعته لابراهیم از جاء ربه بقلب سلیم. خب طبیعی است که بالاترین شخصیتی که بعد از نوح مطرح میشه و به صحنه میاد جناب ابراهیم است. و ابراهیم شخصیتی است که دلهای همه در گرو اوست. یهودیان، مسیحیان، مسلمانان و کلون تندعی وصلن به لیلا، به لیلا لا تغر لهم بذاکا. خوش گفته از شاعر عرب. همگان ادعا میکنن که ما با لیلا سر و سری داریم. عبود از لیلا پرسید که با کدام سر و سری دارد. و کلون تدعی وصلن به لیلا. همه اینها میگن ما ابراهیمی هستیم، یهودیان، مسیحیان، مسلمانان. اما خداوند در یه جمله میگوید ملت ابیکم ابراهیم هو سماکم المسلمین. شما مسلمانان تابع ملت پدرتون ابراهیم هستید که او شما را مسلمان نامیده است. یعنی ملت شما، عقاید شما و اصول بنیادی شما زیر ساخت آن هست ابراهیم آغاز می شود. به هر تقدیر این سدین بزرگ رو ادیان ابراهیمی می گویند عزیزان. حقیقتا همین است. موسی، عیسی و پیامبر اسلام به نوعی وامدار این الابل عالی، ابراهام، ابرام، ابراهیم، یعنی پدر بزرگ، معنای ابریان. و اوحینا الی ابراهیم و اسماعیل. دیگه طبعا بعد از ابراهیم خداوند دو فرزند شایسته او سرسلسله دو گروه در میان پیامبران الهی رو مطرح میکنند. اسماعیل، اسحاق، بنی اسماعیل، بنی اسحاق. فرمود به اسماعیل. خب اسماعیل هم با اون مقام، با اون رشادت. همین یه جمله برای اسماعیل کفایت میکنه. در درس آموزی از مکتب پیامبران الهی، بابا من چنین مأموریت یافتم که تو را با دست خیش ذبح کنم. من چنین مأموریتی رو، انی رأیتو، من اینطور دیدم. رویای پیامبران الهی جزء نبوت اونهاست. رویای صادق است، از اجزاء نبوت است برای این مردان الهی. اونها خوابشون هم عین بیداری است، چه رسد به بیداری اونها. تنام عینای و لا ینام قلبی، همان که رسول معظم وجود مبارک خاتم انبیا محمد مصطفی فرمود. چشم من بسته می شود اما چشم دل من خفتن ندارد. آنچه در خواب نشد چشم من و پروین است، بیداری همیشگی است برای من. نبی ما انبیا می شدینند، دلهای بیدار، جانهای بیدار. خواب هم رؤیای صادقه هم اجزای نبوت اونهاست. خب من چنین دیدم، یا ابت افعل ما تو عمر، پدر معطل نکنید، همانی که مأمورید افعل انجام بدید، این سهم شما. اما اگه از من میپرسید ستجدنی ان شاء الله من الصابرین، منم ادعایی ندارم، اما تمام دلبستگی من به خداست که در این آزمون خدا به من مدد دهد و من هم آنی که باید عمل کنم عمل کنم. خیلی عجیب است. ستجدنی جان دارد میبازد اما بی ادعا. من چو اسماعیلیانم بی هزن، یا چو اسماعیل آزادم ز سهر، فارغم از تمتراغ و از ریا. قلتالو گفت جانم را بیا، آمادم، هیچ مشکلی ندارم. او کمک میکند به من، من رو یاری میدهد. ستجدنی انشاء الله من الصابرین. و اسحاق، اسحاق اساسا به طور کلی معنای لغوی خود اسحاق در عبری یعنی بشارت داده شده، یعنی بشارت داده شده، نوید بخشیده شده، به دلیل اینکه بشروه و غلام علیم، هنگامی که فرستادگان الهی اومدند و ابراهیم کار کارستان کرد و حاضر شد کارد بر گلوی اسماعیل بنهد، خداوند نه تنها اسماعیل را از او دریغ نکرد بلکه یه اسماعیل دیگر به آن داد. این پاداش است. هر کسی که چنین عمل کند، هر که شکر خدا کند به یقین، روزیش می شود فراوانا. اون کسی که درست عمل کند، این پاداش الهی است. ولی این شکرتم لعزیدن نکن. ملائکت الله اومدن و بشارت دادن به جناب سارا و ساره. اون حالت سره در وجود او ایجاد شد و بشارت دادن که غلام علی می آید. چون بشارت به این مولود داده شد، بذار اسم اون رو هم ابراهیم اسحاق گذارد. یعنی بشارت داده شده. خب اسحاق. اما فرزند اسحاق به دنبال اون و یعقوب، دیگه اینجا خداوند داره یه سیری در دل زمان می نماید و بالاخره این مردان بزرگ و چهره ها رو به رخ می کشد و مطرح می کند. و یعقوب، فرزند اسحاق یعقوب است. یعقوب همان است که به مقام می رسد که مجاهد فی سبیل الله نامیده می شود. اسراء مجاهد، ایل خدا، اسرائیل لقب جناب یعقوب است. بنی اسرائیل میشن فرزندان یعقوب. فرمود و یعقوب، این مجاهد فی سبیل الله، این مرد بزرگ. ول اسباط، خب دیگه حالا اگر خداوند بخواهد چنین بگوید، مثنوی 70 من کاغذ شود. میبینیم در آیه بعدی بذاری خلاصه گفته میشه، رد میکند سخن را از باری تالا. اما به نوعی چون بعد از ماجراهای یهود بود و تمجیدی هم از بزرگان یهود و شخصیتهای مؤمن و منصف اینها شد، بذار پیامبران از بنی اسرائیل اینجا مطرح میشن. ول اسباط، اسباط جمع سبط یا سبب، سبب و سبط یعنی ذریه، اولاد و اولاد. اینه که شما گاهی میگویید سبط اکبر به کی؟ به حضرت مجتبی. سبطین، ابو سبطین به امیر المؤمنین میگید، پدر دو سبط، دو سبط پیامبر، یعنی الحسن و الحسین. این دو رو میگیم سبط. اسباط نوادگان زردیه. ول اسباط، اسباط یعقوب 12 فرزند او که از دودمان آنها پیامبران الهی به در میآیند. و عیسی، یک مرتبه یه شاه بیتی، یه در شاهباری در میان این پیامبران مطرح شد. و عیسی، این بزرگ، آیت الهی، این معجزه بزرگ خداوندی، این انسان متفاوت از بقیه در خیلی از ابعاد و جهات، شخصیت عظیم و شأن. و عیسی مبشر، مسیح، فادی، منجی، نجات دهنده، بشارت دهنده، مبشرن به رسول یعطی من بعدی. اصلا عنوان مبشر رو خداوند برای عیسی انتخاب می کند، مبشر. و ایوب، خب در کنار عیسی و بعد از عیسی نامی که مطرح می شود ایوب. خوده کلمه ایوب وقتی شنیده میشه انسان یاد چه می افتد؟ صبوری ها، بردباری ها، مثل این که هر کدام از اینها در یه وادی قهرمانی دارند. عیسی قهرمان میدان فتح عفاف است. چه حالتی است در عصر و زمان جناب عیسی عزیزان؟ چه وضعیت شهوت آلودی در جامعه و در میان بنی اسرائیل ایجاد شده است؟ مثل این که موج میزند شهوات جنسی، جامعه خیلی تردامن شده به این مسئله. لذا خود عیسی 33 سال زندگی میکند و ازدواج نمیکند. همزمان با جناب عیسی یحیی، این پیامبر بزرگواری، سیدن و حسورا و نبی من الصالحین. یحیی زندگی میکند، ازدواج نمیکند. حسور یعنی المنی و من النساء، یعنی هیچ تمایلی به زنان ندارد. یه وضعیتی در جامعه پیش اومده است که مثل این که شاخصهای اجتماعی باید صف شکنی کنن، باید خط شکنی کنن، باید نشان بدن که نه، تمام زندگی نیست، بدون این شهوات هم میتوان به سعادت و کامیابی دست یافت. باید این جو رو بشکنن، این فضای آلوده رو کنترل کنن، به قاعده بگیرن. لذا این دو مرد بزرگ در یه زمان، به یه دوره واحد زمانی این گونه رفتار میکنن. این هم بحث شناخت جامعه اون روز، البته بحث و حدیث ها دارد. فرمود و ایوب، ایوب اشاره کردیم قهرمان بردباری و صبوری که زیر این آسمان مینایی چاره ای نیست جز شکیبایی. دیگه اون پهلوان میدان شکیبایی و بردباری است جناب ایوب، با اون حالتی که رب نیم از سنی از زر و انتر همون راهمی. خدایا اگر هرچه هست که هرچه بر سر ما می رود ارادت اوست، پذیرفتیم، تو خود می دانی. اگر می خواهی راهی نجاتی باشد، تو خود می دانی. و یونس، یونس این نام آشنا، نامی که وقتی اوش نام اوش نیده می شود انسان به امواج، به اعماق، به دل دریاها، به این مسائل ذهنش میاد. و اون شخصیتی که انسان عجیبی است، خود کلمه ایوب معنای عبری اون و عربی اون یک معناست، این نزدیک فهم، یعنی کسی که در هر مسئله‌ای به خدا رجوع میکند، از ماده آوب و رجوع دارد. خیلی این حرف زیبایی است. ایوب، ایوب، اواب، از ماده آوب، یعنی اینکه شما میخواید این کار رو، این کتاب رو باز کنید، یه لحظه ذهن شما مراجعه میکند که آیا رضای خداوند در دست دادن به این کتاب هست یا نه. میخواید این مایه رو بخورید، فکر میکنید آیا سود ذهنتون مراجعه میکند، آیا رضای الهی در این کار هست یا نه. میخواید یه لب باز کنید، سخنی بگویید، فکر میکنید این دخلی داره که من بگم یا نه. این میشه ایوب، یعنی کسی که در هر کاری و هر قدمی که برمیدارد به حق مراجعه میکند. این بالاترین نکته ایست که یک انسان به اون برسد. نعم العبد، در مورد این بزرگان خودم، نعم العبد، وقتی میخواد بستاید، به تعبیر ما خدا برای کسی کف بزند، نعم العبد، انه اواب، به جایی رسیده است که همه برنامه های خودش رو با ما هماهنگ میکند. این دیگه بالاترین مقام ذکر، بالاترین مقام توجه و اوج قله های عبودیت برای یک انسان است که همه برنامه های خودش رو با مولای خودش هماهنگ میکند، چک میکنه، بعد اقدام میکند. میشه ایوب، میشه اواب. و یونس، خوب اشاره کردم یونس هم البته معنای لغوی کلمه رو هم بگیم بد نیست. خود یونس، یونس ابن متا، یونس در عبرانی یعنی کبوتر. خود کلمه یونس به معنای کبوتره، یه کبوتر زیبا، اینو میگن یونس در کلام. حالا علت نامگذاری به این مرد چه بوده است که چرا این یونس رو یونس گفتن در این معنا، دیگه اون رو من نمیدانم. اما معنای لغوی در عبرانی، چون لفظ عبری دیگه، در عبرانی کبوتر است. و یونس، و این کبوتر آسمان نبوت، این پیامبری که کار با اونجا می کشد که وزن نون زهب مقاظبن به دل اقیانوس می رود، به دل امواج می رود، معراجی رو طی می کند، مراحلی رو می گذراند تا اونجا که به در می آید و ارسلناه و الامت الف او یزیدون، ارتقا پیدا می کند. بعد از این دوران اعاده خدمت میشه، برگردانده میشود به یه جماعتی و محدوده رسالتی بزرگتر و فراتر از آنچه قبلا به اون مشغول بود. و یونس و هارون، خب حالا در مرتبه های بعدی داره مطرح میکنه خداوند در کنار اینها، خوب است که از خدمات و زحمات هارون هم ذکری به میان آید در کنار برادر بزرگوارش موسی و هارون و سلیمان و آتینا داوود زبورا، تمام شد این نام ها. و سلیمان، این مردی که در میان بنی اسرائیل حلقه، یعنی در میان بنی اسرائیل دو تیره بودن بنی اسرائیلیان، یه تیره سلطنت بودن، یه تیره شریعت بودن، یعنی ملک مداران و شریعت مداران بودن. داوود و سلیمان نقطه اتصال شدن و آتینا الحکم و النبوه، یعنی شدند سیاست و دیانت با هم جمع شد در اینها. با داوود و سلیمان، تا قبل از داوود و سلیمان سیاست و دیانت در بنی اسرائیل دو مسیر داشت، حکمرانان گروهی بودند و پیامبران گروه دیگری بودند و دخلی به هم نداشتند، مقابل هم می ایستادند زیاد هم. اما از داوود و سلیمان این دو یکی شد. به همین خاطر است که در میان یهودیان نسبت به داوود و سلیمان عبارات خوشی نمی‌شنوید، تعبیر خوبی ندارند، حتی نبوت اینها رو انکار می‌کنند. گاه در بعض از متون یهودی می‌بینیم که اینا رو پیامبر نمی‌دانند اصلا، اینا رو سلطان می‌دانند، پادشاه می‌دانند، حکمران می‌دانند و چیزهای دیگری که دیگه بلا نیست الان وقت رو بگیریم و وارد اون مقولات بشیم. در جای خودش اینها رو من گفتم در آیات مرتبط با آن. و سلیمان برای ختم سخن در پایان آیه، و آتینا داوود زبورا، و ما دادیم به داوود زبور را. چرا این نام مطرح شد؟ خب داوود که شناخته شده است، این زبور متن کاملا آشنایی است برای بنی اسرائیل. لذا خداوند این نام را به صحنه کشید و گفت اناشید. اناشید یعنی چی؟ یعنی سرودها، یه مجموعه از سرودها با یه ریتم و آهنگ خاصی بر داوود فرود آمده بود و داوود میخواند. اینی که شما وقتی یاد داوود میفتید در کنار محاسن و خوبی هایی که داره یاد چی میفتید؟ یاد صدای خوش و دلنشین، یاد اون میفتید که از محقق تا مقلد فرق هاست، آن یکی داوود و آن دیگر صداست، این صوت داوودی و لحن داوودی از خاطرات پیامبران الهی است. با اون لحن خوش این مناجات ها و نیایش ها رو، این مزامیر را میخوان. 160 خورده مزمار این مزامیر رو میخوان، شد زبور یعنی مزبور. فرمود واته اینا داود زبور ها. خب این یه مجموعه نام هایی. چرا این بحث گفته شد؟ پیامبر شما در پایان مجموعه قرار دارید که این رشته سری دراز دارد. شما الخاتم لما سبق، ختم میکنید این مجموعه را، پایانید دیگه، اون حلقه یا جام پایانی هستید که خداوند به بشر داده است. اما قبل از شما ببینید تا به اقلیم وجودی همه راه آمدیم، چقدر مردان بزرگ اومدن این مسیر رو همواد کردن، یکی بعد از دیگری مکمل شدن برای رسیدن به اون هدف اصلی که تکمیل نفوس و سعادت انسان ها باشد. و رسولن قد قصصناهم علیک من قبل، اینها که یه مقدار اینا بود 7-8 تا اسم گفتیم پیامبر، قبلا هم ما نام های دیگری را بر شما گفتیم، ما هود رو گفتیم، ما لوط رو گفتیم، ادریس رو گفتیم، نام های بزرگ دیگری هم مطرح کردیم بر تو پیامبر. و رسولن قد قصصناهم علیک، پیامبرانی که قبلا بر تو حکایت کردیم حال و روز و اینها رو. و در این حال و رسولا لم نقصصهم علیک، و بسیار پیامبرانی که ما حال و هوا وکایت اینها رو بر جناب عالی مطرح نکردیم. این عدد درست عزیزانه در متون معتبر روایمون ما داریم که وقتی سلمان سوال میکند از پیامبر از تعداد انبیاء الهی، فراوان تو روایات من جمله این روایت اصول کافی مستطاب بقیه متون آیان اهل سنت یا خودمون این روایات هست، شیعه و سنی فراوان 124,000 عددی است که گفته شده است. 124,000 پیامبر. طبیعی است، قانون خداوند این است، جز این نیست اصلا. الان در آیه میخوانیم خدمت بزرگواران، مگه میشه خدا قوم و جماعتی را فرستاده باشد، بهشون حیات و زندگی داده باشه و در میان اینها رسول و پیامبر نباشد؟ چندی قبل در همین آیات این سوره مستدلا این بحث رو مطرح کردم با استدلال درست، اینکه واقعا ما اعتقاد داریم و این من امتن الا خلافیها من نظیر، مگه میشه امتی باشن درشون پیامبر نباشه؟ بگیرید از شمال چین، از فلات تبت بگیرید، بلندی های تبت بگیرید تا جنوب امریکای لاتین، فرقی نمی کند. از شمال کانادا بگیرید تا انتهای میرجابه، فرقی نمی کند. در تمام اینها انبیاء الهی فراوان بودند، رسولان الهی، پیامبران الهی. این 124,000 که بالا خاورمیانه نبودن، مای میدلیست نبودن، اینا که بالا بین النهرین نبودن که این انبیاء. اگر شما این نامهای بزرگ رو در این منطقه میشنوید، به دلیل اینکه این منطقه مهد تمدن بشری است، به تعبیر بیلدوران گاهواره تمدن بین النهرین، خاورمیانه، تقدم این تمدن بر بقیه تمدن‌ها روشنه از جهت واکاوی تاریخ بشری. این تمدن قبل از مصر، اجبت و جب و قبطی هاست، این قبل از هنده، این تمدن قبل از هلن و کرته، قبل از تمدن یونانی است، سبقت دارد، این اولین تمدن در میان بشریت. لذا با این تمدن پیامبران بزرگوار الهی اومدن و اینها سلسله جنبان این تمدن ها بودند. و الا حضرت باری تعالی آسمان دارد هزاران زخمگر، خداوند برای هر جمع و جماعتی پیامبران خودش رو فرستاد است. البته در ادامه همین حدیث داریم که وقتی سوال میکنند از وجود نبی مکرم، پیامبر فرمان اینا نبی بودند و به تعداد 300 خورده‌ای در میان اینها رسول بودند، یعنی اونهایی که دیگه شاخص هم انسانهای برجسته‌ای که به رسالتهای بزرگ رسیدن، یعنی مناطق وسیط هم. بعد میگید قله اینها میشن 5 پیامبر، اون 5 شخصیت بزرگی که نوح و ابراهیم و موسی و عیسی و ختم رسولان محمد مصطفی. خب فرمود پیامبرانی که ما بر شما نخواندیم حکایت اینها را. و بعد در نهایت باز هم با توجه به اینکه آیات پیرامونه بنی اسرائیل و یهودیان آمد، یه اشاره و کلم الله و موسی تکلیم. بسیاری از این انبیا ویژگی های خاص خودشون، عیسی ویژگی خاص خودش رو دارد، نوح همینطور، شاید اونچه در زندگی نوح گذشت برای دیگران نبود، اونچه ابراهیم داشت، اونچه موسی، اونچه عیسی و پیامبر اسلام، هر کدامشون در عین مشترکاتشون یه ویژگی ها و امتیازات خاصی داشتن. موسی این ویژگی را دارد و کلم الله موسی تکلیما، و خداوند با موسی سخن گفت، سخن گفتنی، خدا با موسی سخن گفت. خدا با همه انبیا سخن گفته است، همشون مخاطب خدا بودند، خدا با تمام اینها سخن گفته است، وحی بر اینها فرستاده است. وحی کلام خداست که بر پیامبران الهی گفته میشه، پیامبران بزرگوار الهی هم کلام خدا رو رسولند، یعنی پیام خدا به همان کلام خدا رو موظفند. الذین یبلغون رسالات الله، این رسالت رو به مردم بگن، بعد آنی که خدا بهشون گفته است در پس آینه توتی صفت هم داشتند، آنچه استاد اعظم گفت بگو میگویم، منتقل کنند و منتقل میکنند. اما شیوه وحی متفاوت است عزیزان، یعنی گاه شیوه وحی عمدتاً این چنین بوده است. آیه 51 سوره مبارکه شورا، خداوند وقتی که رسولان خودش رو میفرستد، ما کان لبشر ان یکلمه الله الا وحیا، وقتی خدا با یه بشر صحبت میکند به این شیوه است که ممکن است یرسل رسولا باشد یا من وراء حجاب باشد یا وحی مستقیم باشد. سه شیوه در سوره مبارکه شورا آیه 51 مطرح میشه. یعنی گاه امین وحی می آید که عمده این بوده است، یعنی همیشه جبرئیل واسطه وحی بوده است بین خدا و همه پیامبران. نزل به الروح الامین على قلب جلدکون من المنظرین به لسان عربی مبین. در مورد پیامبر، پیامبر این مطالب که دریافتهای شخصی تو نیست، اینا که شما ننشستی فکر کنی بعد تجربه دینی خودتو بخوای مطرح کنی به عنوان وحی. نزل به الروح الامین، اینها رو روح الامین فرست برای تو میاره دست سوی خدا. نزل بهر به سبب روح الامین علا قلبک، بر جان و وجود تو، تا آن که لتکون من المنظرین، لب باز کنی اونی که بر قلبت اومد به دیگران بگی، اونی که فرستاد خدا توسط جبرئیل بر دل و جان تو با دیگران در میان بگذاری و رسالتت رو انجام بدی. انما یسرناه به لسانک، به زبان تو آسان میشود. این سیر وحی دیگه. بله عموم پیامبران همین طور وحی دارن، اما گاه این به شیوه های دیگر، یعنی گاه خود امین وحی نمی اومد به حضور پیامبران. گاه ممکن بود در عالم رویا باشه، گاه ممکنه در خواب باشه، گاه ممکن بود نبینن جبرئیل و صدای جبرئیل در منبر حجاب است، صدای جبرئیل رو میشنوند. این سلسله مراتب تف رسولان الهی اونها هم که جبرئیل رو میدیدند، وحی رو از او میگرفتن و به دیگران میدادن. اما انبیا خیلی هاشون جبرئیل رو نمیدن. اصلا تفاوت بین نبی و رسول یه تفاوت عمدش همینه. نبی به اون مرحله نمیرسد، اوج میگیرد به اون مقام بالا میاد. انبیا صدای زمزمه آبشار وحی رو میشنیدند، جبرئیل نجوا میکرد به اینها میگفت و اینها امانت رو منتقل میکرد. شکل سوم این که نه دیگه اینجا سیم و کات و استوانه برداشته می شود، دیگه اینجا جبرئیلی نیست، خدا سخن می گوید با یه پیامبر و خدا تولید کلام می کند. یعنی حرف و صوت و گفت را برهم زنیم تا که بی این هر سه با تو دم زنیم. یعنی خداوند واسطه ها رو بر می داره، القاء کلام می کند، القاء سخن می کند برای یک پیامبر. این همان است که رسول خدا وقتی به یه جایی رسیدن که دیگه می دانید همتون که گفتن یا اخا جبرئیل افی مثل هذا المقام تفارقونی، جبرئیل چرا نیومدی؟ گفت عرض به خدمتون دیگه یا رسول الله اینجا جای ما نیست، ما باید حد خودمون رو رعایت کنیم، دیگه ما پا از این فراتر نمیتوانیم بگذاریم. اما پیامبر میرود و میرود تا اونجا که میگوید از مستر زن جلال ادنو ادنو یا احمد بیا بیا، میرود. دیگه اینجا اگر یک سر موی برتر پرم فرود تجلی بسوزد پرم، دیگه جبرئیل نمیتواند بیاید. پیامبر می رود، بعد اخبار معراجیه رو شنیدید، بعد سخن گفتن خدا با پیامبر است. این چجوری است؟ دیگه جبرئیل نیست، دیگه جبرئیل از میان برداشته شد، رفت، واسطه ای نیست. اینجا دیگه ثم دنا فتدلا، نمی فهمیم دیگه. اینجا خود دانی و خلوت الهی، آنجا که کسی نجست راهی، دیگه اینجا جایی نیست، ما نمیفهمیم چیست، یعنی چه خود دانی و خلوت الهی، آنجا که کسی نجست راهی. بدون واسطه سخن القا می شود برای پیامبر. این همان است که جناب موسی در طور بدین گونه با خدا سخن میگوید. موسی وقتی پاشو گذاشت به طور، جبرئیل نبود، جبرئیل هم پیام نیاورد. آن که گفت فخلع نعلیک انک بالوادی المقدس طوا، القاء سخن از سوی خداوند بود. و بعد جناب موسی شنید انی انا الله لا اله الا انا فاعبدنی، من خدای واحد تو هستم. جناب موسی که دارم با تو صحبت میکنم، یعنی خدا القاء سخن و کلام میکند بدون واسطه. این میشه کلم الله موسی تکلیما. پیامبر اسلام در معراج چنین حالتی رو دارند، در دنیا در ملکوت دارد، در ملک ندارد. و کلم الله موسی تکلیما. خب حالا نام اینها گفته شد، حالا رسولن یه اشاره میشه فلسفه اینو با بعد. رسولن مبشرین و منذرین لعل یکون للناس علی الله حجة بعد الرسل و کان الله عزیزا حکیما. من همین رو بگم کفایت میکنه، سریع عرض میکنم. رسولن اینها رسولان بودن، فرستادگانی بودند، اما دو کار عمده اینها انجام دادن. مبشرین و منذرین، اینها مبشران بودند و منذران بودند. بشارت و انذار، این دو کار اصلی این دو این گروه بود و این جماعت و خیلی عظیم. خب بشارت رو گمان میکنیم که اول معنا میفرمایید، اینها دلخوشی دادن، نوید دادن. انذار رو هم میگیم مثلا اینها بیدارگری کردن دیگه. بالاخره ما با اینکه انذار رو بیم معنا میکنن هیچ هماهنگی نداریم و موافق نیستیم. همیشه عرض کردیم انذار به معنای بیم دادن نیست، کار انبیا ترساندن نیست. ترساندن خوف، تخفیف، ارجاف. انبیا نه مخبفن نه مرجفن، نه کسی رو میترسانن نه دلنگرانی ایجاد میکنن. بگیم معنا انذار چیز دیگری است، بشارت چیز دیگه. اگر به ادبیات امروزی بگیم اینطور میتونیم بگیم دو چیز ما تو زندگیمون نیاز داریم عزیزان. اگر این دو رو درک کردیم از هم جدا کردیم موفقیم به الله هیچ. یک، این که بدونیم فرصت هایی که در اختیار ماست در زندگی چیه، ما چه موقعیت ها و فرصت هایی داریم، فرصت های بهره برداری ما چیست. دوم، در زندگی بشناسیم تهدیدهایی که برای ما وجود دارد کدام است. این بحثیست که امروز داریم دیگه تو علوم اجتماعی مختلف بحث میشه، شناختن فرصت و دانستن تهدید و اینها رو با هم خلط نکردن، از هم جدا کردن. یعنی بدونیم واقعا چه چیز برای من یه فرصت تلقی میشه، یعنی میتواند من رو گامی فراتر ببرد، میتواند من رو فربهتر کنه در وجود خودم، چالاکی بیشتری به من، به بیانی منو سعادتمندتر و کامیابتر کنه. چه عاملی موجب کامیابی من است؟ من چی دارم در اختیارم؟ اینا رو بشناسم و از اینها استفاده کنم. و چه عاملی من رو تهدید میکنه؟ یعنی چه چیزی موجب میشود که متاسفانه این موقعیت‌های من تبدیل میشه به تباهی، کامیابی ناکامی، سعادت شقاوت. دقیقاً کار پیامبران الهی همین است. مبشرین و منذرین یعنی همین. انبیا مبشرن یعنی اومدن فرصت ها رو به بشر معرفی کنن، بگن آها شما این موقعیت ها رو دارید. بگوینده ای همه دریا چه خواهی سعد نم، ای همه هستی چه می جویی عدم. تو می دانی تو چی داری؟ تو وجودت چیست؟ می دانی تو به کجا می توانی برسی؟ چه امکاناتی در اختیار توست؟ خداوند چه مسیری رو پیش رو تو هموار کرده است تا به کجا میتوانی بروی؟ تیران ما رو دیدی تو ز پای، مست شهوت به درهای تا ببینی تیران آدمیت. میدانی تا کجا میتوانی بروی؟ این بشارت است. انبیا اومدن نوید، تشویق، معرفی نقطه های مثبت تو وجود تو زندگی برای انسان. این کار پیامبران بود. صدق چنین با شما عمل می کند، وفا چنین می کند، انس با خداوند این خاصیت را دارد، خوش زبانی، خوش گفتاری، گشاده رویی چنین و چنان می کند. اینا نوید بود، بشارت بود. خوب است، آفرین، ادامه بدید با این ویژگی، ادامه بدید. تشویق که میگیم مبتنی بر اینه، یعنی تشویق برابر با بشارت نیست کامل. یکی از ویژگی های بشارت میشه تشویق و استعداد دارید. تشویق گاه همراه با تخریب است، یعنی متاسفانه دیگه سوراخ دعا گم کرده ای. تشویقی است که نتیجهش تخریب میشه هنگامی که مبتنی بر پایه های درست عرض بشارت نباشه، یعنی با اون فرصت های درست شناخته و تطبیق نشه. گاهی این تشویق نتیجهش مثبته، گاهی هم ممکن منفی باشه اگر اون شناخت دقیق نباشه. پیامبران کاری که کردن اینو درست پیاده میکردن. تشویق دقیق علمی به جا با سازکارهای لازم خودش. از اون طرف اومدن گفتن این تهدیدتون میکند، انذار. بدونید بدترین تهدید برای شما انسان ها غفلت، غفلت است. لذا لبه تیز سخن رو انبیا رو تذکر قرار دادن، تو انذار، رو تذکر، هوشیاری، بیداری، توجه، غفلت زدایی. رسولان مبشرین و منذرین، اینها پیامبرانی بودن که اومدن بهترین خدمات رو، یعنی موجودی بشر رو به بشر معرفی کردن، آسیب ها و خطرات این وادی رو هم به او نمایاندن. حالا چرا این کار کردن؟ لعلا یکون للناس علی الله حجه، میشه از عمده ترین فلسفه های نبوت، تا این که نباشد برای مردم بر خدا حجت و دلیلی. بعد در رسول دیگه، بعد از اومدن پیامبران، یعنی اینطور عرض کنم خدمت عزیزان، میشد خداوند انبیا را نفرستد و انسان ها را به عقولشون واگذار کند، بعد فردا این قرآن اینطور میگه، بعد میگوید اگر خدا بشریت رو به عقلش واگذار میکرد، به دلیل اینکه عقل محدودیت خودش رو دارد، زبان آدمیان بر خدا دراز بود. اینا زبان اعتراض داشتن فردا بر خدا، میگفتن خدایا حجت را بر ما تمام نکرد. مثل این که اگر خدا به ما حس میداد، این حواس خمسه رو میداد، بعد عقل نمیداد، قوه دراکه عاقله در وجود ما نمیبود، نمیتونستیم انطباق کلیات بکنیم، یعنی درک کلی نمیکردیم. آب رو میبینید میذارید بیرون، چرا یخ بست؟ این لیوان چرا یخ بست است؟ میگید آب در صفر درجه منجمد میشود، یعنی دارم آب میروبار بخار میشه. میگید چرا اینطوری میشه؟ میگید آب در 100 درجه به جوش میآید و بعد تبخیر میشود. اینو کی میگه؟ این قانون کلی است. وقتی میگید آب در 0 درجه منجمد میشه، این قانون کلی است برای تمام آبها، برای هفته هم آب روی زمین، برای تمام آبها. این صادر از محکمه عقله، کار عقل این کاره، عقل میاد احکام کلی صادر میکنه، بعد جزئیاتشو میگیرید، شما زندگی میکنید با اون مصادیقش رو. توجه دارید؟ اگر خداوند این عقل رو نمیداد، ما نمیتونستیم ادراک کلی بکنیم، ارتباط کلی با این وجود برقرار نمیکردیم. اگر خداوند عقل رو ما نمیداد، دیدنی ها، شنیدنی های ما اشتباه و خطا در آن فراوان. چقدر صدای دوست را، دشمن شنیدیم و صدای دشمن را، دوست تو زندگیمون نفهمیدیم چه کسی بود صدا زد سهراب، گمان کردیم این اما کس دیگه بود. چه صحنه هایی دیدیم که به اشتباه دیدیم؟ اونی که مچ این خطاهای ما رو گرفت کی بود تو حسمون؟ عقلمون. اگر خدا عقل رو به ما نمیداد، ما رو به حس واگذار میکرد، زندگی ما تنزل پیدا میکرد در حد زندگی حیوانات، میشد اولئک کالانعام در این حد. خداوند عقل رو داد کنترل کند، کاملا ممیزی کنه دریافت‌های حسی ما رو. خود عقل اومد تو صحنه زندگی، اما خود عقل هم یه حدی داشت، سقفی داشت، دیگه به یه جایی رسید که عقل گفت ببخشید ما نیستیم دیگه، از ما بر نمیآید بالاتر بیاییم. اینجا جاییست که اگر یک سر موی برتر پرم اینجاست دیگه، اینجا جاییست که حکیم نازی به عقل، تا کی به حکمت این به فکرت این ره نمیشود، تی بکن هزار تشخرت برد پی، اگر رسد خست به قعر دریا. گفت ببخشید ما دیگه توانمون بیش از این نیست، چه کند بینوا ندارد بیش، این دیگه توان ما عقل. و بعد عقل نشون داد که آسیب پذیری هم داره، یعنی مدخوله، میشه بهش نفوذ کرد. چطور؟ دیگه آقای میل ها و کشش هایی که میل ها همچون سگان خفته اند میان و روی عقل پوشش میذارن، میان عقل رو زیر حجاب قرار میدن. بله، بسیار عقلا که در زندگیشون به چی عمل میکنن؟ به هوا، نه به عقل. اون شعر زیبای شاعر عرب، انارت العقل مکسوف به طوع الهوا، به عقل آس الهوا یزداد و تنویرا. انارت العقل، این دیدید نور عالی، اما حباب گذاشتن روش که نورش چیکار کنن؟ کم کنن. عقل گاه روش حباب قرار میگیره عزیزان تو وجود ما. عقل داریم، عقلیم، جزو عقلاییم، عقل داریم، اما این عقل روش حباب گرفته شده. لذا چون حباب گرفته شده، درست نور نمیده، روشن نمیکنه این عقل. لذا ببینید عقلا با هم چی میشن؟ در میافتن، میجنگن. عقل هم تمشونه، چون که دارالمجاهیم نیست گریبانم بگیرن، اما میبینید با هم در میفتن در این اینکه جز اوغلای هم. این هم آفت عقل است. برای اینکه ممیزی بر کار عقل قرار داده شود، خداوند فرمود لعلا یکون للناس علی الله حجه. این پیامبران اومدن یه پله بالاتر که اینها چنین کنند. اون دریافت های سی، این دریافت های عقلی وقتی اومد با دریافت های وحیانی هماهنگ شد، دیگه رسید بشر به اون جایی که خدا از او میخواهد، دیگه حجت خدا بر بشر تمام شد. از آیه استفاده میکنیم صراحتن، اگر رسالت و نبوت نمی بود این جله برای ماها وجود داشت به خدا که خدا یا این عقلی که به ما دادی این کفایت کار ما نمیکرد. نظام میان و این قانون بعدی و این ممیزی بعدی رو خداوند مطرح میکند. فرمود لعلا یکون للناس علی الله حجة بعد الرسول و کان الله عزیزا حکیما. خداوند در نهایت عزت و اقتدارش و در نهایت حکمتش در این حال با شما آدمیان عمل کرده است. لکن الله یشهد به ما انزل الیک و انزله به علمه. حالا باید اینجا یه نکته خاص در مورد پیامبر گفته بشه. پیامبر در تمام لحظات، در تمام آنات و حالات، من پروردگار میخوام شهادت بدم بر وحی تو، میخوام گواه وحی تو باشم که بسیار لطافتی در آیه وجود دارد. انشاءالله فردا شب خدمت عزیزان ادامه بحث رو بازگو خواهیم کرد. خداوند سبحان دلهامون به نور جلال و جمال قرآن منور بگرداند، دست ما رو از دامن قرآن به اطرت در دنیا ما با کوتاه نگرداند، توفیق فهم بهتر و بیشتر و عمل در سایه رحمت قرآن رو نصیب و بهره ما قرار بدهد.